سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز که صدا و تصویر ما رو دارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. من تبریک عرض میکنم روز 16 آذر رو خدمت همه جوانان عزیز، به ویژه همه دانشجویان، همه پسران و دختران خودم. امروز 16 آذر، آخرین 16 آذر قرن 14 هست و ما 104 روز دیگه وارد قرن جدید میشیم. انشالله در 1/1/1400 1400 سال از هجرت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه از شهر مکه به مدینه میگذره و تاریخ هجری از حیث شمسی 1400 سال رو میگذرونه و 104 روز دیگه ما قرن جدید رو انشالله آغاز میکنیم که همطوری که شنیدید لقب گرفته قرن اسلام و قرن ایران و انشالله یک آینده روشنی برای مردم ایران متصور. خب اصلی ترین نکتش هم اینه که جوونا که الان دانشجوهایی که 20 سال، 21 سال، 22 سال سن دارن، کمی بیشتر کمی کمتر، طبیعتاً در افق قرن آینده بخش عمده ای از عمرشون و زندگیشون در اون قرن میگذره. مثل ما که بخش عمده ای از عمرمون در قرن فعلی که میشه قرن قبلی برای شما ها گذشته، شما اصل زندگیتون در قرن آینده است. اگر انشالله 70-80 سال متوسط عمر کنید، 20 سالش این طرف در قرن 14 هم بوده باشه، قرن 15 هم که انشالله شروع میشه از 104 روز دیگه تا سال 1450، 1460 و 1470 امیدواریم که انشالله عمر شما و حتی طولانی تر تا انتهای قرن هم بره. ولی به هر جهت چشمنداز جدیدی که شروع شده از قرن جدید، این رو باید به فال نیک گرفت. همونطوری که سر سال که میشه توی اسفند ما، توی فرهنگ ما رسمه که خونه تکونی میکنن و برای سال جدید آماده میشن، ما این خونه تکونیمون میشه کشور تکونی و در این میهن تکونی و کشور تکونی و قرن تکونی آماده میشیم که 1/1/1400 صرفا عید نوروز سال 1400 نباشه، عید نوروز یک قرن جدیدی باشه که انشالله این قرن، قرن نسل جوان ماست و پسران و دختران ما انشالله آماده بشن که اون تمدن نوین اسلامی که گفته شده رو بتونن به اشکال گوناگون ورود کنن و نقش خودشون رو ایفا کنن و انشالله این قدم عظیم رو بردارن. خب مستحضرید که امروز روز دانشجوست. این روز رو به همه دانشجوها تبریک میگم. روزی است که در تاریخ فرهنگی و سیاسی ما به عنوان روزی که نیکسون معاون رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا آمد اینجا و پیرو اتفاقاتی که افتاده بود و کودتایی که شده بود و مسائل جنبی که رقم خورده بود، حالا آوردن از اینا تقدیرم کنن. خب میدونید در اون ماجرا تعدادی از دانشجویانی که اعتراض کرده بودن توسط سربازان ارتش شاه کشته شدن، شهید شدن، به شهادت رسیدن. سه تا دانشجوی دانشکده فنی. و خب این روز به عنوان یک روز ضد استکبار، روز ضد آمریکا، روز ضد کاخ سفید و روز ضد دخالت‌های نظام سلطه شناخته شد و روز دانشجو از این حیث جایگاه اهمیتی داره. روز دانش آموز و روز دانشجو، اون در 13 آبان، این در 16 آذر، هر دوش وجه ضد استکباری داره. روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار، روز تسخیر اعلانیه جاسوسی، روز دانش آموز، اینجا هم روز دانشجو، دوباره ضد آمریکا، ضد خباثت‌های آمریکا و در فرهنگ سیاسی ما جایگاه خوب طبیعتاً عظیم و ویژه‌ای داره. این روز رو تبریک میگم به همه جوونا، به همه دوستان دانشجو. انشالله این ویروس منحوس کووید 19 که خب طبیعتاً یک فتنه است و امتحان الهی است، این زود دست سر بشر برداره و باز هم 16 آذرهای پرشور مثل سابق در فضای دانشگاه ها برنامه هاش برگزار بشه و انشالله این توفیق رو داشته باشیم که خدمت دوستان دانشجو باشیم. ما شرایط حساسی رو میگذرونیم و در واقع 7-8 روز گذشته که شهادت شهید محسن فخری زاده رو داشتیم که رژیم صهیونیستی و سرویس های اطلاعاتی غربی در یک طرح توطئه آمیز ایشون رو به شهادت رسوندن، ما امروز در مرحله‌ای که دونالد ترامپ حالا دنبال اینه که بره نره و بایدن مصره که حتما اون رئیس جمهور شده میخواد بیاد و هر دوشون ادعا کردن که هر کدومشون وارد کاخ سفید بشن یا ترامپ که در کاخ سفید هست ابقا بشه یا اینکه بره و بایدن بیاد، در هر صورت ادعاشون این شده که میخوان به پدیده‌ای به نام برجام برگردند، پدیده‌ای که پاره کرده ترامپ. چجوری به چیزی که پاره شده میخوان برگردن، من خیلی در واقع برام عجیبه، نمیدونم که چه اتفاقی میخواد بیفته، اینا چجوری میخوان این ادعاشون رو عملی کنن. ولی به هر جهت ادعایی که هر دو تا رئیس جمهور آمریکا داشتن، امروز هم که خب میدونید در امروز در روز 16 آذر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که گفته میشه شکست خورده در انتخابات، سخنرانی کرده و گفته که دو تا گروه از شکست من خوشحالن، یکی چینه یکی ایران، و من کاخ سفید میمونم و حتما ایرانیا بدو بدو میان کاخ سفید اینجا خدمت من و باشون مذاکره میکنیم. نمیدونم این دیوانه است، این چیه با خودش فکر میکنه و چرا تصور کرده که، یعنی چرا برآورده به اصطلاح نظام محاسباتیش انقدر دچار اختلال شده و اخلال پیدا کرده که نمیدونه، یعنی انقدر برآورد غلطی داره که تصور میکنه همین فردا ایرانیا بدو بدو میرن اونجا مذاکره میکنن. حالا کیا از داخل چه پالسی دادن و چه حرفایی رفتن به آمریکایی‌ها گفتن که اون ذهنیت رئیس جمهور آمریکا اینجوریه که میاد حیثیت خودش و کل آمریکا رو، کل هیئت حاکمه آمریکا رو میذاره توی طبق اخلاص جلو افکار عمومی، میده به اینا که من اگه بمونم کاخ سفید ایرانی‌ها بلافاصله میان اینجا مذاکره میکنن. این سخنی که عرض میکنم مربوط به امروز روز 16 آذر هست که امروز یه همچین حرفی دونالد ترامپ زده. بایدن هم که کماف سابق هر سخنرانی که میکنه هی میگه من به برجام برمیگردم، ایرانی ها میان امتیازهای گوناگونی میدن و به اون برجام قبلی بر نمیگردیم، یه برجام دیگه ایست که در اون مسائل موشکی ایران و مسائل منطقه ایران هم مورد بررسی قرار میگیره. هایکو ماس وزیر خارجه رژیم آلمان هم دو سه روز پیش گفته بود که برجام جدیدی باید طراحی بشه که حتما ماها اروپاییان نظر داریم که ایران موشکیش رو و منطقه ایش رو هم بذاره روی بقیه باقی مونده اتمیش، همه رو با هم بده بیار. بالاخره از این خوابها و از این خوشخیالیها هم ترامپ داره، هم هایکو ماس وزیر خارجه خانم آنگلا مرکل داره، هم به اصطلاح ماکرون و وزیر خارجهش داره، هم جانسون و وزیر خارجهش داره، هم این فردی که جدید شده و رئیس جمهور آمریکا یعنی بایدن و وزیر خارجه پیشنهادی جدیدش، فعلا همه با هم سر کارن که قرار ایران بیاد پای میز مذاکره و امتیازهای بیشتری بده. عجب گاو شیردهی بوده بلا نسبت ایران این گاو شیرده، قبلا یه چیزایی ازش گرفتیم، الان هم ازش قراره یه امتیازای بیشتری بدیم. اگه ما میدونستیم انقدر خوب امتیاز میده، خب امتیازای بیشتری ازش میگرفتیم. تصوری ایجاد شده برای طرف اروپایی و طرف آمریکایی که ایرانیا خوب امتیاز میدن و کمرشون هم شکسته، الان دیگه ما یک فشار فوت آخر رو به اصطلاح فوت کنیم، ایرانیا افتادن دیگه تمام شد. گناه این ارزیابی دشمن گردن مسئولی نیست که از ایران یک چهره ضعیف ارائه کردن و مدام در سخنرانیاشون در بحثای تریبونیشون کشور رو ضعیف نشون دادن، اونجایی که قوی بودیم ضعیف نشون دادن و زمینه ایجاد کردن که با اون قسمتایی که واقعا ضعیف بودیم دشمن یه برآورد این چنینی پیدا کرد، اما در مقابل دشمن رو بزک کردن و بخشایی که دشمن به شدت ضعیف هست اونها رو هم برای مردم خودمون قوی قلمداد کردن که مردم الان دارن میبینن دیگه. الان بدترین کشوری که در مواجهه با کرونا شکست خورده این سازوکار رو چطوری میشه مثلا رقم زد که آمریکا تنها کشوری است که الان بیشترین حجم آلوده به ویروس کرونا رو داره و بیشترین حجم به قول معروف کشته شده های متاسفانه کرونا رو داره؟ چطور میشه مثلا کشوری که اینقدر سیستم بهداشت درمانش ضعیفه و اینقدر مشکلات این چنینی داره، یا خود اروپا که در این ماجرا بسیار ضعیف عمل کرد، ما این وجوه رو بیایم برای مردم خودمون به قول عوام ماسمالی کنیم، یا به تعبیری بزک کنیم آمریکا و اروپا رو، بگیم آمریکا و اروپا بسیار موقعیت خوبی دارن، فقط تنها کشوری که اوضاع بدی داره ایرانه، همه جای جهان اوضاعش گل و بلبلیه، فقط ایرانه که این مشکل رو داره. اما به هر جهت خب این فضایی است که متاسفانه نخبگان جامعه، نخبگان بخش لیبرال جامعه، اعم از استادان دانشگاه های لیبرال، اعم از رسانه‌ای های لیبرال، اعم از سیاستمداران لیبرال، حقنه کردن به جامعه و امروز جامعه اینجوری براش جا افتاده که دشمنان ما که ما رو تحریم کردن در اوج قدرتن، ما که تحریم شدیم در اوج ذلت و نکبت و بدبختی و فقر و فلاکتیم و هیچ چاره دیگه نداریم جز این که بپذیریم تسلیم بشیم. گناه این که تلقی شد اینه که ایران میره جلوی آمریکا زانو میزنه و این دستگاه محاسباتی کاخ سفید الان به اینجا رسیده که ایرانیا میان زانو میزنن جلوی من ترامپ، جلوی من بایدن. این تلقی چرا در اونا به وجود اومده؟ چون از اینجا مسئولین ما، مقامات وزارت خارجه ما، مقامات دولت ما جوری عمل کردن، جوری ضعیف عمل کردن، جوری غیر عزت مدارانه عمل کردن که این حس برای دشمن به وجود اومده. و خب طبعا آینده نشون میده که دشمن محاسباتش غلط بوده و این باید روشن بشه. امشب به این مناسبت من تلاش میکنم که در یک فرصت اندکی خدمت شما عزیزان، مجموعه دوستان دانشجوی تشکلهای دانشجویی دانشگاه های استان یزد، هم دوستان بسیج دانشجویی، هم دوستان جامعه اسلامی دانشجویان، هم دوستان تشکلهای دیگه مثل انجمن و غیره، و هم مجموعه دوستان برگزار کننده در تشکیلات اعزام اساتید عمار و غیره، خدمت مردم شریف استان یزد و به خصوص دوستان دانشجو در استان یزد و همه دوستان دیگه‌ای که در جاهای دیگه مباحث ما رو میشنوند، چون ما بالاخره در این چند روز که از 11 بحثا و مباحث روز دانشجو شروع شده و هر شب برنامه لایو به صورت زنده و لایو این برنامه دانشگاه رو برگزار کردیم، تا یکی دو ساعت پیش که برنامه زنده دانشگاه‌های بسیج دانشجوی دانشگاه‌های استان کوکیلو و بویراحمد رو خدمتشون بودیم، امشب هم که خدمت دوستان در یزد هستیم و به همین نسبت تا روز 21 که دانشگاه‌های مختلف رو خدمت دوستان دانشجو هستیم، موضوعات گوناگون و متنوعی که الان مسئله ماست و در جامعه ما هم ابهام داره، هم روی اتفاقات 195 روز آینده تا انتخابات ریاست جمهوری ایران تأثیر میگذاره. خب میدونید در 20 ژانویه یعنی تقریبا اول بهمن ماه تکلیف کاخ سفید روشن میشه که بالاخره بایدن میاد یا اینکه نه همین ترامپ میمونه. این کشمکش ها حدود تقریبا 45 روز دیگه ادامه داره در خاک آمریکا. در ایران هم که 195 روز دیگه نتیجه به اصطلاح جابجایی قدرت در ایران روشن میشه و مسئله انتخابات به نتیجه میرسه انشالله. ما یک 195 روز حساس رو در پیش رو داریم، لذا مطالبی که مطرح میکنم و نکاتی که مطرح میشه، چون به طور متنوع موارد و موضوعاتی در دانشگاه های مختلف الان موضوعاتی که مطرح هست، این مبحث امشب هم درباره چرایی فریب خوردن تیم مذاکره کننده ماست که در ماجرای برجام شکست خورد و فریب خوردن، و عبرتی باشه برای اینکه مردم ما عموماً، جوانان و دانشجویان ما خصوصاً، اجازه ندن که یک بار دیگه ما اشتباهی که شد و غلطی که انجام شد و به اصطلاح فریبی که خورد، دیپلمات‌های ما فریب خوردن و عملاً کشور ما فریب خورد در ماجرای برجام و ضربه شدیدی که به حیثیت ایران وارد شد، ضربه شدیدی که 7 سال متاسفانه به مردم ما وارد شد و این نابسامانی های عظیم اقتصادی، این افسردگی سیاسی که در مردم هست، اینا دیگه تکرار نشه، ما باید از اتفاقات گذشته درس بگیریم. لذا به اجمال امشب من این نکاتی رو که درباره چرایی و چگونگی فریب خوردن تیم مذاکره کننده ایران و جریان سیاست خارجی ایران رقم خورده رو اشاره میکنم. البته خب تبلیغ برنامه امشب که در پیج‌های مختلف اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه رفته بود، من توی بعضی از کامنت‌ها دیدم که بعضیا نوشته بودن آقا اینا فریب نخوردن، بلکه تعابیر دیگه‌ای به کار برده بودن که مثلا فرض کنید خیانته و نمیدونم بعضی از این چیزهای دیگه رو، یعنی یه خیانت‌هایی در کار بوده، یه دستای دیگه‌ای در کار بوده، نفوذ در کار بوده یا هر مسئله دیگه. نه، حالا من سعی می‌کنم بالاخره در خوشبینانه‌ترین حالت این شکستی که در ماجرای برجام بر ایران تحمیل شد، این شکست رو تحت عنوان فریب ازش یاد کنم که حالا اینا ناآگاه بودن، فریب خوردند. حالا اون که دیگه دوستان نظرات دیگه‌ای دارن و معتقدن که نه این اتفاقات دیگه افتاده و آگاهانه بوده، اون رو به قضاوت آیندگان در تاریخ بسپاریم. خب الان ما در شرایط اینجا هستیم که دونالد ترامپ سال 96 وقتی کارش رو شروع کرد، اواخر 95 و اوایل 96، در سال 97 برجام رو پاره کرد. الغایی که داره صورت میگیره امروز در جامعه ما توسط دولت و هواداران دولت و طیف لیبرال، اصرار میکنن که ترامپ بود که آمد برجام رو خراب کرد، ترامپ بود که آمد از برجام خارج شد، ترامپ بود که آمد برجام رو پاره کرد. اگر ترامپ این کار نکرده بود، تحریم‌ها برداشته شده بود در برجام و مشکلی نبود، کار داشت جلو میرفت. خب این یک دروغ مزوران است. اولا دروغ، ثانیاً توأم با تزویره، لذا دو تا گناه همزمانه. کسی که ادعا کنه در برجام تحریم‌ها مطلقاً برداشته شد و همه مسائل اقتصادی داشت حل میشد، همه چیز خوب شده بود، تا اینکه دونالد ترامپ اواخر سال 1995 اومد جایگزین باراک اوباما شد و اومد کشور آمریکا رو دست گرفت، اومد وارد کاخ سفید شد و یک سال بعد در سال 97 از برجام خارج شد، برجام رو پاره کرد. و اگر ترامپ نیامده بود مشکلات مرتفع بود، اگر ترامپ نیامده بود تا الان شکوفایی اقتصاد به سقف چسبیده بود. از این نکات غلط و دروغی که گفته میشه. کسی که این حرف رو بزنه شیاده، و کسی که چنین ادعایی کنه هم داره دروغ میگه هم داره مزورانه تزویر میکنه. پس ما وقتی که چنین دروغی رو باش روبرو بودیم، باید روشن کنیم که دوباره سر مردم رو شیره نمالند، دوباره بر سر مردم شیره نمالند، کلاه نگذارن و از نو به بهانه این که حالا این دفعه بایدن اومده، حالا دوباره میخوام بریم مذاکره کنیم و هر کس مخالفت کنه، هر کسی تو مجلس قانونی تصویب کنه مخالف حل مشکلات مردم و حل مشکل معیشت مردمه و کسانی که دنبال این قضايا هستن نمیدونم کاسبان تحریمن. ما در مقابل کسی که شیادانه دروغ پردازی میکنه و با تزویر سعی میکنه مزورانه اینجوری جا بندازه که در برجام همه مشکلات حل شده بود و کار به نتیجه رسیده بود، به اصطلاح آقای دونالد ترامپ که آمد، تیم اوباما و بایدن که رفتن، مشکلات به اینجا رسید. من میخوام این نکته رو امروز روشن کنم، این دروغ رو افشا کنم، این تزویر رو پرده ازش کنار بگذنم تا روشن بشه که واقعیت قضیه چیست. اولا در برجام کلایی که سر تیم مذاکره کننده ما رفته بود و اتفاقاتی که افتاده بود، قبل از اینکه اوباما کنار بره و قبل از اینکه در زمستان 1395 دونالد ترامپ بیاد کار رو دست بگیره از حزب جمهوری خواه، همون موقع در اون فاصله 14-15 ماه روشن شده بود که چه افتضاحی رقم خورده. شما دو تا از اسنادش رو خبر دارید، یکی این که در در اواخر تیر ماه 1394 که برجام تصویب شد، حدود 7 10 ماه بعد در اردیبهشت 1395، بعد که دیدن ای بابا این که رئیس جمهور اومد ادعا کرد توی تریبون ها که بلا فاصله بعد از ماجرای تصویب مذاکرات هسته‌ای با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و بعدش هم در سازمان ملل در قالب برجام، تحریم ها بالمره همه منتفی خواهد شد. این حرفی است که همه مردم از زبان رئیس جمهور شنیدن. اواخر تیر ماه 1394 برجام تصویب شد و قرار شد بلافاصله بعدش تحریم ها بالمره همه منتفی بشه. اما در اردیبهشت 1195، تقریبا 7 8 ماه بعد، آقای دکتر سیف، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بعد که دید نمیتونه بانک مرکزی نمیتونه تراکنش مالی داشته باشه بین بانکای ایران با بانکای بقیه کشورهای جهان، بلند شد رفت آمریکا و در شورای روابط خارجی آمریکا، یک اندیشکده آمریکایی که مربوط به هر دو تا حزب آمریکاست که زیر نظر ریچارد هاس هست، اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، رفت اونجا نشست و همونطوری که خبر دارید و مطلعید، ایشون اونجا اعلام کرد که آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، ما نمیتونیم مراودات مالی داشته باشیم با جهان. این سخن آقای دکتر سیف، رئیس وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که اعتراف کرد هیچ اتفاق نیفتاده، فرداش در تهران در روزنامه ها در صفحه اول روزنامه ها یک کلمه هیچ بزرگ نوشته شد که دکتر سیف هیچ اتفاقی نیفتاده است. خب همون شب معاون وزیر خارجه آمریکا و وزیر خزانه داری آمریکا آمدن در تلویزیون CNN آمریکا، اعلام کردن این مقام ایرانی راست میگه، این مقام ایرانی که الان اومده در آمریکا داره میگه که هیچ اتفاق نیفتاده راست میگه، چون که اساساً درباره چرخه دلار یا درباره یوترن اصلاً بحثی مطرح نشد. ما که از قبل خبر داشتیم در دور مدتی که داشت مذاکرات انجام میشد و بعد هم که برجام تصویب شد، بلافاصله همون روزی که برجام شب تصویب شد و مردم شب تو خیابونای تهران و شهرستانها شادی کردن، فردا در تهران یک برنامه آکادمی که بیشتر برگزار نشد در مجتمع 13 آبان که سخنرانش من بودم، یعنی اولین برنامه تریبونی در نقد برجام که وقتی برگزار شد، تشکل دانشجوی برگزار کردن، من سخنرانش بودم و من اونجا 1 2 3 4 کردم، گفتم آقا این پروژه بخشی از پروژه ملی آمریکایی‌ها تو چارچوب پروژه SSR هست، Security Sector Reform، و در این پروژه قطعا ایران بازنده این ماجرا هست و هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، مطمئن باشید. من برای چندمین بار که از قبلش، البته 4-5 ماه قبلش هم در دانشگاه امیرکبیر در روز جشن هسته‌ای در 20 فروردین، 20-21 فروردین در سال 94 گفته بودم که اگر 3-4 ماه دیگه یا چند ماه دیگه این ماجرا تصویب بشه، این مقوله مذاکرات هسته ایران و غرب، مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمیفته و تاثیرش در اقتصاد ما 5% هم بیشتر نیست، که خب همه دیدن شنیدن و همون موقع هم طرفداران دولت و خود دولت بسیار شاکی شد، عصبانی شد که اینها دارن برجام رو تخریب میکنن. من نظر علمی خودم رو گفته بودم اونجا در دانشگاه امیرکبیر که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، اگر 1000 تا چیز دیگه هم بذاریم روی این برجام بدیم بره، تأثیرش در اقتصاد ما 5% نخواهد بود. 20 فروردین 1394، الان 16 آذر 1399 هست، بیش از 5 سال از تصویب برجام میگذره و بیش از 5.5 سال از ادعایی که اون روز من در دانشگاه امیرکبیر داشتم و ویدئوش هم منتشر شد، همه در جریان هستن، در فضای سایبر هم در اکثر شبکه‌های اجتماعی موجوده اگه جستجو کنید. امروز همه مردم میدونن که روزی که برجام تصویب شد وضع اقتصادی چی بود، امروز وضع اقتصادی چیست، امروز گرانی ها کجاست، امروز بی‌اعتمادی ها کجاست. این یک نکته مهمیه که خب وقتی اینا آمدن برجامو به قول خودشون تصویب کردن و ادعا کرد آقای روحانی که از فردا تحریم ها بالمره حذف خواهد شد از فردای تصویب برجام، امروز 5 سال داره میگذره و مردم دیدن که چه بلایی سرشون اومده. همون روز، روز بعد از تصویب برجام، در اون برنامه‌ای که همه نمیدونستن اصلا چه اتفاقی افتاده، بالاخره یه چیزی تصویب شده، همه هم دارن خوشحالی میکنن، تصورشون اینه که فردا یه کسی یه دلار آمریکا رو با 1000 تومانی گرفته بود دستش، از شیشه ماشین گرفته بود بیرون، میگفت از فردا دلار میشه 1000 تومان. خبرنگار میرفت به اون جوونه میگفتش که تو چه کار میکنی؟ میگفتش که این پژو 206 هم رو میخوام فردا تبدیل کنم به پورشه و بنز، پس فردا هم میخوام راه بیفتم برم تو دنیا، جزایر قناری و جای دیگر رو بگردم، بعدش هم برگردم بیام ایران ازدواج کنم. یعنی اینا فکر کرده بودن در برجام قرار یه سدی شکسته بشه، این سده به جای اینکه آب ازش سیل بیاد، سیل اسکناس و دلار بیاد. تصوری که برای مردم درست کرده بودن از برجام، که همه اون فیلمایی که تلویزیون ضبط کرده بود پخش شد رو دیدید، هنوز تو فضای سایبر موجوده، اون بوق زدن‌های توی تهران هنوز همه یادشون هست، که آقا از فردا دیگه انقدر وضع زندگی ما خوب میشه، کی این حرفا رو اومد به مردم زد؟ آقای رئیس جمهور موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری میشد سال 92 و بعدم که رای آورد، مدام اومد این حرفا رو تکرار کرد که آب خوردن مردم هم وصل کرد به مذاکرات و تحریم، که اگر آب سرمایه‌گذاری خارجی بیاد، نمیدونم تحریم برداشته بشه، آب خوردن مردم حل میشه، در صورتی که اصلا ربطی نداره. لذا به مردم دروغ‌هایی گفته شد، فریب داده شد، مردم فریب داده شدن، بعضیا کلا رفت سرشون. بالاخره ماها فریادمون رو زدیم و امروز هم وظیفه داریم آن چرا در اون سالها گفته شده بود به یاد مردم بیاریم. چرا؟ چون دوباره دارن در این 195 روز آینده دوباره مردم، بایدن داره میاد، ما دوباره باید بریم باش مذاکره کنیم، هر کی هم با مذاکره مخالفه با معیشت مردم مخالفه. یعنی یه چیزی یاد گرفتن، یه کلکی یاد گرفتن، یه حقه یاد گرفتن، یک مکر و کیدی یاد گرفتن که برای اینکه هر کس اینا رو نقد کنه اون رو به زاویه برونن، میگن که آقا این با معیشت مردم مخالفه. خب مردم خودشون قضاوت کنن که حرفای ما درست بود یا این دروغایی که اینا دارن میگن. اما به هر جهت ببینید عزیزان، یک اتفاقی افتاد در ماجرای به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای. وقتی که 7-8 ماه اول گذشت، معلوم شد که اصلا امکان مراودات مالی وجود نداره، اصلا تحریم‌های بخش بانکی برداشته نشده. کی این ادعا رو کرد؟ رئیس بانک مرکزی همین دولت در دوره مذاکرات، یعنی آقای دکتر سیف. و ایشون بلند شد 13-14 هزار کیلومتر پرواز کرد، رفت توی خاک آمریکا، اون طرف دنیا جلسه گرفت باهاشون، گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده. مقام وزارت خارجه آمریکا آمد توی تلویزیون CNN آمریکا گفت راست میگه. اصلا درباره اگه وزیر خارجه آمریکا، اگر رئیس بانک مرکزی ایران نمیتونه مراوده مالی داشته باشه، به دلیل اینه که اصلا در برجام درباره چرخه دلار یعنی یوتر هیچ بحثی انجام نشد، که حالا من اینو هزاران بار توضیح دادم، بازم توضیح میدم، چون فقط در کشور یک نفر ماجرای چرخه دلار یعنی یوترن رو از قبل از ماجرای ریاست جمهوری آقای روحانی مدام هی توی تریبونا گفت، تا بعد که این آقایون اومدن سر کار باز دوباره یک نفر بود هی گفت یوترن یوترن یوترن. امروزم برای اینکه شیادانی که ادعا میکنن در برجام همه تحریم ها برداشته شده بود روشن بشه برای مردم که همچین اتفاق نیفتاده بود، و کسانی که امروز هی مدام FATF رو مطرح میکنن براشون روشن بشه که آقا اساساً FATF و غیر ذلک منوط به چرخه دلاره، شما نمیتونی با دلار تو دنیا کار کنی، آمریکا مقرراتی وضع کرده و قوانینی داره که این موضوع منتفی شده. اینکه همیشه شنیده بودید با چمدون ایران دلار رو جابجا میکنه میبره، مثلا نفتی که خریده باید با چمدون پولاشو بیاره، نمیتونه تو فضای به اصطلاح مناسبات مالی این رو حواله کنه بیاد، و به عکس اگه میخواد کالایی بخره باید از اینجا با چمدون پولا رو ببره. این یعنی که اتفاقی در افتاده که اون مقوله یوترن یعنی چرخه دلار انجام نشده، که حالا من چارچوب اینو توضیح میدم که باید جا بیفته. یعنی همینطوری که اینا کلمه FATF رو تبدیل کردن به یک ترم و واژه شناخته شده رو زبان مردم، واژه یوترن و دور برگردون هم باید جا بیفته. خب چرا ما در حوزه تحریم‌های مالی و بانکی به نتیجه نرسیده بودیم؟ چون که و ادعای ما چیه؟ ادعای ما حرف آقای دکتر سیفه که رفت در آمریکا گفتش که هیچ اتفاقی نیفتاده. خب سند دوم حرف ما کجاست؟ در دهه فجر 1395 تقریبا یک سال و پنج شیش ماه، یک سال و چار پنج ماه از برجام گذشته بود. آقای دکتر ظریف وزیر خارجه دعوت شد به اتاق بازرگانی، رفت در اتاق بازرگانی، تجار بخش خصوصی جلوی ایشون رو گرفتن، گفتن آقای ظریف ما تجار بخش خصوصی نمیتونیم مراودات مالی داشته باشیم، نمیتونیم واردات صادرات کنیم، با بانکای خارجی نمیتونیم کار کنیم، اینجا نمیتونیم السی باز کنیم. شما قول داده بودی که تحریم‌های مالی برداشته میشه، ما در مراودات و تجارت مشکل حل میکنیم. آقای ظریف اونجا یک اعتراف تکان دهنده و تاریکی انجام داد. ایشون گفت ما در برجام درباره یوترن، یعنی همین دور برگردون و چرخه دلار، و درباره قانون عیسی مطلقاً مذاکره نکردیم. این جمله‌ای که ایشون گفت، روزنامه اطلاعات این رو تیتر کرد در صفحه اولش، نه روزنامه کیهان ها که بگی جانب دارن است، روزنامه اطلاعات طرفدار دولت. تأسف آورترین جمله‌ای که من میتونستم در عمرم بشنوم این بود که مذاکره کننده های ما در طول دو سالی که داشتن مذاکره میکردن، از 92 تا 94 که برجام تصویب شد، به اعتراف وزیر خارجه به هیچ وجه درباره چرخه دلار یعنی یوترن و درباره قانون عیسی یعنی قانون منع سرمایه گذاری در ایران مذاکره نکرده بودن. خب شما خودتون الان به عقلتون رجوع کنید، چطور میشه وزیر خارجه رئیس تیم مذاکره کننده داره میگه ما درباره یوترن اصلا مذاکره نکردیم، یعنی دور برگردون و چرخه دلار، بعد چطور شما ادعا میکنید تحریم های مالی و بانکی برداشته شده بود؟ ترامپ اومد برجام پاره کرد، خراب شد. خود آقای وزیر خارجه اعتراف میکنه میگه ما درباره قانون عیسی اصلا مذاکره نکردیم. قانون عیسی یا همون قانون معروف داماتو قانونیه که در 1175 در اواخر دوره آقای هاشمی در آمریکا تصویب شد و اونجا میگه که قانون عیسی میگه هیچ کس حق نداره در صنایع نفت و گاز ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. 20 میلیون دلار تو سرمایه گذاری عددی نیست، جایی که دولت ادعا کرده بود ده ها میلیارد دلار سرمایه خارجی میاد، 20 میلیون دلار. خب از طریق این قانون موجب شد که در حوزه های دیگه هم کسی نتونه بیاد سرمایه گذاری کنه، چون اگر یه کسی میومد که در صنعت نفت و گاز ما سرمایه گذاری کنه، آمریکایی‌ها میگفتن تو قانون داماتو یعنی قانون عیسی رو نقض کردی. حالا طرف میومد اون شرکت یا اون فرد یا اون کشور میومد در یه چیزای دیگه سرمایه گذاری میکرد در ایران، مثلا میومد در صنعت حمل و نقل ریلی، میومد قطار و راه آهن رو شکل بده در ایران در یک بخش، یا جاده و اتوبان بزنه. آمریکایی‌ها میومدن میگفتن این راه آهن و این جاده ختم میشه به یک پالایشگاه و به یک پتروشیمی، شما قانون داماتور رو نقض کردی، تحریم بین المللی، بیا برو تو دادگاه بین المللی خسارت بده. چطور ادعا میکنن که در سال 95 سرمایه‌گذاری خارجی اومدن سرمایه‌گذاری کردن؟ اشکال مال ترامپه، ترامپ اومد سال بعدش پاره کرد. چرا دروغ میگن به مردم؟ مردم شما میدونید وقتی رئیس شرکت توتال فرانسه، شرکت نفتی توتال آمد اینجا و آقای زنگنه جلوش دلار راست شد، عکسایی که ازشون در شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر هست در اینترنت جستجو کنید میبینید که چقدر ذلیلانه مسئولین وزارت نفت ما جلو این رئیس شرکت توتال فرانسه دارن دلار راست میشن و تراخشکش میکنن میبرن میارنش. چرا توتال فرانسه بعد از اینکه آمد چند روز بعد و چند هفته بعد گذاشت از ایران رفت و فرار کرد، آبروی آقای زنگنه و مسئولین وزارت نفت رو برد؟ چون اینا وقتی دیدن توتال فرانسه آمده، اومدن لگد زدن به قرارگاه خاتم که این چی میخواد تو پتروشیمی و توی نفت و تو جای دیگه، اینا برن بیرون، اینا که بلد نیستن، الان خارجی ها اومدن کارو درست میکنن. چند هفته بعد که دست از پا دراستر برگشتن خدمت قرارگاه که تو رو خدا قرارگاه بیا ستاره خلیج فارس رو تموم کن، نمیدونم اون پالایشگاه ها و اون پتروشیمی ها و اینا رو تموم کن، چون دیدن دست به نخ ترین جایی که مفت و مجانی براشون کار میکنه اینا هم طلبشو نمیدن، فقط قرارداد خاتم سپاهه. چرا این اتفاق افتاد؟ چون رئیس شرکت توتال فرانسه آمد فکر کرده بود در مذاکرات برجام منع سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری و بالاتر از 20 میلیون دلار، یعنی قانون ایسا، قانون داماتو، حذف شده. بعد که آمد دید بابا اصلا در این برجام این دیده نشده. خب ما اینو قبلا میدونستیم، ما اینو قبلا توی متون برجام خونده بودیم، اینا رو گرفتیم دستمون، این برگه ها رو رفتیم دانشگاه به دانشگاه خوندیم، گفتیم مردم نگاه کنید داخل این ماجرای یوتر نیامده، در این متون اشاره ای به قانون ایسا و حذف قانون داماتو نشده. پس دو تا اتفاق در سال 1395 افتاد در اردیبهشت آقای دکتر سیف، در دهه فجر در بهمن ماه آقای دکتر ظریف، رئیس بانک مرکزی و وزیر خارجه. رئیس بانک مرکزی رفت آمریکا گفت هیچ اتفاق نیفتاده، مقامات آمریکا گفتن چون شما اصلا درباره چرخه دلار اینجا مذاکره نکرده بودی، چه انتظاری از ما داری؟ این حرف اول. حرف دومم که دارم تکرار میکنم اینه که آقای ظریف خودش اعتراف کرد در نشست اتاق بازرگانی با بازرگانان بخش خصوصی که آقا اصلا در مذاکرات برجام من جواد ظریف و تیم مذاکره کننده اصلا درباره یوترن و درباره قانون سرمایه گذاری ایسا یا همون داماتو اصلا مذاکره نکردیم. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که وقتی درباره قانون یوترن بحث نشده، ما همچنان نمیتونیم با نظام مالی دنیا مراوده داشته باشیم. ربطی هم به آمدن دونالد ترامپ در سال 96 نداره، اواخر 95 اول 96، ربطی به دونالد ترامپ در پاره کردن برجام در سال 97 نداره. همون در دوره اوباما، در همون دوره معلوم شده بود که در برجام کلا رفته سر ایران، کلا رفته سر دولت آقای روحانی، کلا رفته سر آقای ظریف. آقایون درباره یوترن مذاکره نکردن هیچ. اون کلمه هیچ که دیدید اون تصویر رو، صفحه اول روزنامه ها از قول آقای سیف نوشته شد هیچ اتفاقی نیفتاده. این هیچ مربوط به اردیبهشت 95، نه سال 96 که آقای ترامپ اومد کارو شروع کرد و سال 97 که پاره کرد برجام رو. پس این دروغی که گفته میشه، این دروغ مزورانه است، باید به مردم گفت که ادعای این آقایون ادعای بی ربطی. اما نکته دوم، این که میگن در سال 95 سرمایه گذارای خارجی از همه شرکت های دنیا، از همه کارخونه های دنیا، از همه دولت های دنیا آمدن اینجا، هتل ها دیگه جا نبود از بس سرمایه گذار خارجی آمده بود، این راست میگن، این درست بود. بخش خصوصی و بخش دولتی از همه کشورها آمدن ریختن تو ایران، اما چرا نموندن؟ چون بعد که آمدن مشاوران حقوقیشون گفتن آقا در این مذاکرات برجام تیم مذاکره کننده ایران درباره قانون یوترن، درباره قانون داماتو یا همون قانون ایسا هیچ مذاکره نکرده، ما بلند شدیم اومدیم تو ایران سرمایه گذاری کنیم، نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم. حالا دولت فرافکنی کرد، گفت اینا فرار کردن رفتن، چون ایران رو بدنه موشکا نوشته بود در یه مانوری نوشته بود مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. اینو روحانی گفت، ظریف گفت، علی مطهری تو مجلس گفت، اینا همه دروغه، به دلیل اینکه موشکایی که بدنش نوشته مرگ بر اسرائیل اینا مال دوره دفاع مقدسه، عکسا و فیلماش هم که از قبل توی اینترنت موجوده، توی فضای سایبر موجوده. هر وقت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بخوان ادعا کنن شما چرا رو بدنه موشکا نوشتید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، خب میرن همون عکس‌ها و فیلم‌های قدیمو در میارن به اون استناد می‌کنن دیگه. سرمایه‌گذار خارجی نگاه نکرد ببینه شما دارین مانور موشکی انجام میده رو موشکات نوشته مرگ بر آمریکا و یا مرگ بر اسرائیل، بلکه سرمایه‌گذار خارجی آمد اینجا دید شما قانون ایسا رو تصویب نکردید، نرفتید به آمریکا یا بگید که قانون ایسا رو تصویب کن که حذف بشه از مجلس، از کنگره آمریکا. اعتراف خود آقای دکتر ظریفه، این که حرف من نیست، آقای ظریف در 1395 در دهه فجر چنین ادعایی کرده بود که آقا ما درباره ایسا داماتو، قانون داماتو و چرخه دلار یعنی یوترن اصلا مذاکره نکردیم. یعنی نمیتونستیم و نمیتونیم دیگه از این به بعد در حوزه مسائل مالی با نظام مالی دنیا ارتباط داشته باشیم، چون اصلا درباره یوترن مذاکره نکردیم، هیچی بود برجام نیامده، قرار نبوده حذف بشه. در بخش دومم در سرمایه گذاری خارجی، لذا سرمایه گذاری خارجی آمدن درسته، اما رفتنشون ربطی به موشک ها نداشت. مطرح کردن این که چون روی بدن موشک ها نوشته شده بود مرگ بر اسرائیل، آمریکایی‌ها فرار کردن رفتن، سرمایه‌گذار خارجی فرار کردن رفتن، این حرف بسیار حرف مزورانه و دروغیه، شیادانه است. کسایی که شیادن چنین حرفی میزنن چه ربطی داشت؟ شما چرا نمیاد بگید که قانون داماتو، یعنی قانون عیسی درباره سرمایه‌گذاری منتفی نشده بود؟ چرا تیم مذاکره کننده ما نمیدونسته که باید بگه آقا سرمایه‌گذار خارجی رو باید حتما مجوزشو بدید؟ این محدودیتی که سال 1375 در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی برای ایران در نظر گرفتید که هیچ کس نیاد در ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه، این رو قانون رو منتفی کنید تا ما تو تأسیسات هسته ایمون بتون پر کنیم. لذا پس به دو دلیل، یکی یوترن، یکی عیسی یا همون داماتو، برجام شکست خورده بود. کی معلوم شد؟ اردیبهشت 1395 که سیف رفت آمریکا. کی تیر خلاص زده شد و قطعی شد؟ موقعی که تجار خارجی از ایران رفتن تا آخر دوره اوباما. کی قطعی شد؟ زمانی که آقای اوباما قانون عیسی رو برای 10 سال دیگه دوباره تصویب کرد و از کاخ سفید رفت. به این نکته که عرض میکنم خوب دقت بفرمایید. آبان 1375، 5-6 ماه آخر دولت آقای هاشمی، سال آخر دولت آقای هاشمی در سال 75، 22 تقریبا 3-4 سال پیش، قانون داماتو تصویب شد در آمریکا که هیچ کس در ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری نکنه. دولت کلینتون اینو امضا کرد برای 10 سال. 10 سال بعد در سال 1185 بوش پسر دوباره اینو تصویب کرد برای 10 سال بعد. رسید به سال 1195، اوباما دو ماه دیگه میخواست از کاخ سفید بره، آخر دوره اوباما، آبان 1395 که 1 سال و 3-4 ماه از برجام میگذره ها، برجام سال 94 تصویب شده، 1395 آبان ماه سالگرد قانون داماتوه، قانون عیسی. دوباره رئیس جمهور دموکرات آمریکا، رئیس جمهور به قول معروف مهربان و خوش سخن آمریکا از دید آقای روحانی، مؤدب میگفت ایشون آدم مؤدبیه، آقای روحانی میگفت آقای اوباما رئیس جمهور مؤدب. این آقای مؤدب که 2 سال با تیم ایران مذاکره کرده، بعد قانون برجام، بعد برجام تصویب شده، به جای اینکه بیاد بگه ما برجام رو تصویب کردیم حالا باید تحریما برای ایران برداشته بشه، آقای اوباما دیگه قانون عیسی رو تمدید نکنه، همون یه باری که کلینتون امضا کرد و بعدش بوش پسر اومد سال 85 برای 10 سال بعد تمدیدش کرد، بس حالا که شده سال 95، من باراک اوباما که دارم دیگه کاخ سفید میرم، آخر ریاست جمهوریه، جلو دوربینای تلویزیون توی کاخ سفید بگم که قانون داماتو رو دیگه من برای 10 سال بعد تمدید نمی کنم، قانون داماتو رو گذاشتیم کنار چون امضای وزیر خارجه من، یعنی امضای جان کری، برای ایرانیا تضمین بوده، گفتیم تحریماتون رو برمی‌داریم، خیالتون راحت نباشه، شما فقط هسته‌ایتون رو بدید به ما، اینا هم همه چیزشون رو دادن به ما، حالا من قانون داماتو رو دیگه امضا نکنم. لگدی اوباما به آقای ظریف زد، تو دهنی آقای اوباما به آقای روحانی زد، تحقیری ملت ایران رو کرد که شما دیدید ایشون توی آبان سال 95 قانون داماتو، قانون عیسی که میگه هیچ کس حق نداره در ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه رو امضا کرد و از کاخ سفید رفت. یعنی قانون داماتو تا سال 1405، یعنی 5.5 سال دیگه این قانون هست، تا 5.5 سال دیگه هر کس بیاد در ایران در صنایع نفت و گاز یا صنایع مرتبط با اون سرمایه گذاری کنه، آمریکا میکشش توی محاکم بین المللی و خسارت‌های سنگین ازش میگیره، کما اینکه کسایی که قبلا این کارو کرده بودن در دوره تحریم، در دوره 20 سال گذشته، آمریکا بارها اینا رو برده خسارت های گزافی ازشون گرفته. سرمایه گذاره خارجی آمدن زمستون 94، پاییز 94، زمستون 94، بهار 95، تابستون 95، پاییز 95، اومدن موندن تو ایران. هی میرفتن این شهر و اون شهر رو میدیدن که اینجا سرمایه‌گذاری کشاورزی کنن، اینجا سرمایه‌گذاری صنعتی کنن، اینجا سرمایه‌گذاری عمرانی کنن، اینجا سرمایه‌گذاری گردشگری کنن، اینجا هتل بزنن، اینجا جاده بزنن، اینجا سد بزنن، اینجا اتوبان بزنن، اینجا پالایشگاه بسازن، اینجا فرودگاه بسازن، اینجا کارخونه اتومبیل سازی بزنن. همه اینا رو هم بررسی کردن. فقط منتظر یه چیزی بودن که حالا که در برجام قانون داماتو نوشته نشده که حذف شده یا نه، ببینن آیا رئیس جمهور آمریکا در آبان 1395 اینو دیگه کنار میذاره تمدیدش نکنه. به این امید بودن که 6 ماه دوم سال 94 و 3 تا فصل اول 95 که اینا بلا تکلیف مونده بودن به خاطر این بود. اما شما دیدید که باراک اوبامای مؤدب، کسی که معاونش همین جو بایدن بود، مجدداً تحریم‌ها رو برای 10 سال دیگه تمدید کرد، تحریم‌های سرمایه‌گذاری در ایران رو در حوزه نفت و گاز. چرا اومدن نفت و گاز گذاشتن مبنا؟ چون همه اقتصاد ایران به صنعت نفت و گاز ایران بستگی داره دیگه. هر کس در هر بخش دیگه صنعت ایران و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگه ایران انجام بده، ربطش میدن به اون نفت و گاز و سرمایه‌گذار رو نابود می‌کنن. پس قبوله که شرکت‌های خارجی و دولت‌ها اومدن برای سرمایه‌گذاری، اما چرا نماندن و آبان و آذر سال 1395 از ایران رفتن؟ چون در آبان باراک اوباما برای 10 سال دیگه اینو تمدید کرده. این اصلاح طلبا، این لیبرال ها، این طرفداران دولت که امروز میگن تحریم ها حل شده بود، رفع شده بود، فقط مشکل یک کسی به نام دونالد ترامپ بود که 96 کارو دست گرفت، آخر 95 و اول 96 و سال 97 برجام رو پاره کرد. اگر اوباما ما رفت به جاش بایدن آمده بود و این دونالد ترامپ نیامده بود، یا اون خانم کلینتون آمده بود این دونالد ترامپ نیامده بود، تحریم ها همه حل شده بود. این دروغ بزرگ بیش نیست. لذا وظیفه‌ای که ما به خصوص نسل جوان ما و دانشجویان انقلابی و جوانان مومن انقلابی دارن اینه که دوره تیر ماه 1394 که برجام تصویب شد تا اول بهمن 1395 که ترامپ اومد توی کاخ سفید، این دوره 17-18 ماه رو، 15-16 ماه رو باید ما برای مردم روشن کنیم که ما در برجام کلا رفته سر کشورمون، کلا رفته سر مردممون، کلا رفته سر دولتمون، کلا رفته سر تیم مذاکره کنندمون، مذاکره کننده هامون درباره قانون یوترن، مقررات یوترن و قانون داماتو یا همون قانون ایسا اصلا مذاکره نکردن. اعتراف خود آقای ظریف رو در روزنامه های مربوطه در دهه فجر 1395 داریم و اینکه اوبامای مؤدب 14-15 ماه بعد از مذاکرات برجام، بعد از تصویب برجام، 14-15 ماه بعدش برای 10 سال دیگه تحریم های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رو، یعنی داماتو رو، تصویب کرده تا سال 1405. لذا اگر خانم کلینتون یا جو بایدن یا هر کس دیگه می اومد جای اوباما، هیچ سرمایه‌گذاری در ایران انجام نمی شد دیگه. چون یوترن حل نشده بود، هیچ مراودات مالی بین ایران با جای دیگه دنیا صورت نمی‌گرفت. پس هر کس گفت در دوره اوباما تحریم‌ها حل شده بود، بالمره همه تحریم‌ها برداشته شده بود، اقتصاد ایران شکوفا شد، فقط مشکل سر این بود که ترامپ آمد. این ترامپ از آمریکا حسابش جداست. ترامپ آمد مشکل ایجاد کرد، برجامو پاره کرد. برجام در دوره اوباما نابود شده بود، رفته بود پیکارش. من این یوترن توضیح فنی بدم توی 30 ثانیه که این مدام تکرار کردم، دوستانی که مطلع نیستن بدونن چیه. ببینید، همه دنیا، چون پول آمریکا پول بین المللی مبنای اقتصاد دنیاست، همه دنیا با پول آمریکا مثل پول خودشون مستقیم کار میکنن، مستقیم. ما وقتی سال 59 محاصره اقتصادی شدیم و تحریم شدیم در اردیبهشت سال 59، دو سال بعد از انقلاب، آمریکا نمیتونستن میگن حالا که ایران رو تحریم کردن، دولت دموکرات آمریکا یعنی دولت کارتر نمیتونست بگه ایران رو تحریم کرده، ایران دیگه از دلار استفاده نکنه. اومدن برای ایران یه مقررات ویژه تعریف کردن به اسم یوترن، دور برگردون، که ایران با دلار کار کنه اما دور برگردون باشه. هر کس تو دنیا از ایران با ایران معامله میکنه، از ایران چیزی میخره یا به ایران چیزی میفروشه، این معامله بیاد توی آمریکا، توی وزارت خزانه داری آمریکا ثبت بشه، برگرده برسه دست ایران و دست اون کشور. به این میگن یوترن یا همون چرخه دلار یا دور برگردون. این جوریه که مثلا آلمان از ایران نفت میخرید، کره از ایران نفت میخرید، ژاپن از ایران نفت میخرید، چین از ایران نفت میخرید. اینا اول اطلاع میدادن به وزارت خزانه داری آمریکا که 1,000,000 بشکه از ایران نفت خریدن. آمریکا تو وزارت خزانه داری توی معاونتی که مربوط به تحریم ها هست اینو کنترل میکرد، چک میکرد، تو جریان قرار میگرفت که ایران 1,000,000 بشکه نفت فروخته به، میخواد بفروشه به کره، به ژاپن، به چین، به هند، به آلمان، به ایتالیا، به هر جا. اجازه میداد، تماس میگرفتن، یه فکسی میزدن، میگفتن باشه بفروشید به ایران، فقط پولی که میخواد بدید به ایران، یعنی شما چینیا یوانی که میخواد بدید، شما ژاپنیا ینی که میخواد بدید، شما آلمانیا یورویی که میخواد بدید، اینو بریزید به حساب یه بانک آمریکایی، شعبه بانک آمریکایی تو کشور خودتون. آلمانیه این یورو رو میریخت به حساب بانک آمریکایی و به جای اون یورو بانک آمریکایی به اینا دلار میداد. حالا آلمانیه حق نداشت یورو رو به ما بده، باید دلار آمریکا رو میگرفت حالا به ما میداد. آمریکا دو سر سود کرده بود، اولا کل معاملات ما با دنیا رو گرفته بود تو چنگ خودش، هر معامله انجام میشد توی چرخه دلار اونجا ثبت میشد. دوم اینکه ایران نمیتونست با هیچ پول دیگه معامله کنه غیر از با دلار آمریکا. آمریکا همه کشورها رو مجاب کرده بود که باید چرخه دلار رو بپذیرن. 1359 این یوترن به عنوان یک سیستم عامل نصب شد رو معاملات ما با دنیا تا 1387. در 1387 روز اولی که اوباما آمد سر کار، الان هی ترامپ میگه اگه من بمونم روز اول دولتم ایران میاد مذاکره میکنه، یا بایدن میگه که من برم تو کاخ سفید همین اول با ایرانی ها شروع میکنم مذاکره کردن، اوباما هم آمد جای جورج بوش پسر، اولین کاری که کرد این یوترن رو برداشت، یعنی این چرخه دلار رو حذف کرد. ما دیگه با آمدن دونالد ترامپ، با آمدن باراک اوباما نمیتونستیم این چرخه دلار رو داشته باشیم. کشورها نمیتونستن وقتی چیزی میخوان از ما بخرن یا چیزی به ما بفروشن به وزارت خزانه داری آمریکا بگن، وزارت خزانه داری آمریکا قطعی کنه بگه خب باشه نفت ایرانو بخرید یا به ایران این امکاناتو بفروشید، ولی پول و مراوده رو بیاریدش تو چارچوب دلار آمریکا. چرخه دلار آمریکا برداشت. کشورها نمیدونستن دیگه به ما چیزی بفروشن، نمیتونستن از ما چیزی بخرن. نتیجه این شده بود که اگر ما به آلمان نفت میفروختیم، نفت رو میفروختیم، باید میرفتن مسئولین وزارت نفت دلارا رو میریختن تو چند تا چمدون، با هواپیما چمدونی میآوردن. این که میشنیدید اون موقع که الان ما هر معامله‌ای می‌کنیم تو دنیا با چمدون پولا رو میاریم یا اگه چیزی می‌خریم باید با چمدون پول ببریم، اینه. هنوز هم این اتفاق می‌افته. مثلا همین فوتبالیستایی که مربیای فوتبال نمی‌دونم ایتالیایی و کجا رو که آوردن، اینا دچار مشکل شدن، نمی‌دونستان چجوری پول برای اونا ببرن، می‌گفتن چمدونی پولا رو باید دسته‌ای اون نمی‌دونم ببرن برسونن بهشون. هنوز ما مشکلمون از 1187، از اول اوباما تا الان که آخر دوره 4 ساله اول دونالد ترامپ، اینه که یه معامله‌ای که انجام بشه بین ایران با یه کشور دیگه، ایران باید چمدونی پولشو ببره. از یه دوره اومدن گفتن اون پولا هم حق نداری بدی به ایران که چمدونی بیاره. اینه که پولای ایران تو کشورهای مختلف بلوکه شد. در کره جنوبی چند میلیارد دلار، در ژاپن، در ایتالیا، در هر کشوری. پس شیادی که بیاد به مردم به دروغ تو روزنامه‌ها بنویسه یا توی تریبون‌ها بگه که دولت رفته بوده مذاکره کرده بوده، وزارت خارجه رفته مذاکره کرده، وزیر خارجه، رئیس جمهور کارشون خوب بوده، تحریم ها برداشته شدن، ترامپ اومده خراب کرده، جواب این شیاد چی باید داد؟ باید گفت آقا جان وقتی یوترن حذف به اصطلاح حذف شده و ما دیگه نمیتونستیم این چرخه دلار رو انجام بدیم و آقای ظریف اعتراف میکنه درباره این اصلا مذاکره نکرده، شما چجوری ادعا میکنید که ما تراکنش مالی میتونستیم داشته باشیم با بانکهای دیگه؟ آقای سیف که خودش بلند شد رفت آمریکا گفت آقا جان هیچ اتفاق نیفتاد. شما که به دروغ میای میگی که تحریما برداشته شده بود، سرمایه‌گذار خارجی آمده بود، چرا نمیگه همه سرمایه‌گذار خارجی که آمده بودن تو هتل‌های ایران علاف شده بودن، نمیتونستن قرارداد ببندن؟ چون تازه وقتی اومدن ایران متوجه شدن که سرمایه‌گذاری در ایران مشکلش حل نشده، آمریکا قانون داماتو و قانون ایسا رو لغو نکرده، منتظر موندن 94 و 95 تا سر دهمین سالگرد دومش برسه، شاید در آبان 95 آقای اوبامای مؤدب لطف کرد به آقای روحانی و لطف کرد به آقای ظریف، چون امضای کری تضمین بوده، امضای وزیر خارجش، حالا این مردانگی به خرج بده، این رگ غیرتش بزنه بیرون، بگه آقا مردانگی کنیم، لوتی مسلکی لطف کنیم به این آقایون. دقیقاً گذاشت توی آبان ما دوباره امضا کرد که هیچ کس حق نداشته باشه با ایران در ایران سرمایه‌گذاری خارجی کنه. شما جواب این دوتا اشکالی رو که من علمی تاریخی با سند و زمینه‌هاش ارائه کردم، جواب اینه چی دارید بدید؟ حالا یه مائده آسمانی براشون پیدا شد، پدیده به نام ترامپ، که ترامپ رو خدا از آسمون انداخت وسط که ما بگیم تقصیر ترامپ بوده، ترامپ پاره کرده همه کار گردن ترامپ. ترامپ سگ زردی است که برادر اون به اصطلاح شغال سیاه یعنی اوباما بوده و الان جو بایدن. ما با آمریکا طرفیم، نه با حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه، نه با بایدن یا با ترامپ. چرا کلار افسر تیم مذاکره کننده ما؟ چرا تیم مذاکره کننده ما فریب خورد؟ 5 تا دلیل کلی رو من فهرستوار عرض میکنم. اولین دلیلی که تیم مذاکره کننده ما فریب خورد و دولت ما فریب خورد و سر مردم کلا رفت در مذاکره با آمریکا، در برجام، برجام کلاه گشادی است بر سر ملت ایران، ملت رشید ایران، یه چیزی مثل ترکمنچای و عهدنامه گلستان و غیره. دلیل اولش اینه که آقای روحانی، آقای ظریف، آقای عراقچی، مرحوم آقای هاشمی که اینا رو پشتیبانی میکرد، میگفت فردا دیگه عصر گفتمانه و عصر موشک نیست و از این دست حرفا میزد و میگفت دولت دوم آقای روحانی که بیاد سر کار، در دولت دومش مثل ژاپن و مثل آلمان که ارتش هاشون رو کنار گذاشتن، پولای ارتش هاشون رو بردن تو صنعت و رشد اقتصادی کردن، آقای روحانی هم همین کار رو خواهد کرد، از این حرفا میزد، براش هم سوت و کف میزدن، هنوزم ویدیوهای این حرفا در واقع در شبکه‌های اجتماعی موجوده. خوشبینی مرحوم آقای هاشمی، خوشبینی آقای روحانی، خوشبینی آقای ظریف، خوشبینی آقای عراقچی، خوشبینی آقای تخت‌روانچی، خوشبینی آقای بعیدی نژاد، همینا که می‌رفتن مذاکره می‌کردن، اینا خوشبین بودن به آمریکا، به غربیا، که با اینا بشینی بلنشی مردانگی کنی تو معامله. اینا مقام معظم رهبری هشدار داد، گفت به دشمن خوشبین نباشید. آقای روحانی و تیم مذاکره کنندش آمدن جواب مقام معظم رهبری رو دادن، گفتن عرصه دیپلماسی و عرصه سیاست بین الملل عرصه خوشبینی و بدبینی نیست، عرصه منافع ملیه. هر کس عرضه داره، لیاقت داره، میتونه بره منافع ملی کشورش رو حل کنه، اونجا خوشبینی بدبینی جواب نمیده. حالا بخورید، روزی که مقام معظم رهبری بهتون گفت آقا خوشبین نباشید به دشمن، من خوشبین نیستم، در سخنرانی مشهد روز عیدی بود که ایشون توی حرم امام رضا سخنرانی میکنن، امام رضا علیه السلام سخنرانی میکنن برای مردم زائر و مردم مشهد مقدس، فرمود من خوشبین نیستم. بعدن دوباره فرمود که این حوزه به اصطلاح حوزه است که باید مراقب باشید، به دشمنی به نام آمریکا خوشبین نباشید. ولی آقای روحانی آمد گفتش که این عرصه که عرصه خوشبینی بدبینی نیست. چرا؟ عرصه خوشبینی بدبینیه و باید بدبین می بودید با آمریکایی‌ها. حتی آقای ظریف وقتی رفت دیدار آیت الله جوادی آملی حفظه الله، ایشون بعدن خدای جوادی بعدن در یک سخنرانیش گفت من به این آقایون مذاکره کننده که آمدن اینجا گفتم که اگر دست دادید با جانکری، بعدش دستتون رو جدا کردید، بعد از دست تمنا کردید دستتون رو جدا کردید، انگشتاتون رو بشمارید، چون اینا ممکنه وقتی بهشون دست میدید انگشتاتون رو بدزدن. یک حکیم و مفسر قرآن، ببینید چطور با ظرافت به تیم مذاکره کننده هشدار میده خوشبین نباشید، دست دادید با اینها دستتون رو کشیدید انگشتاتون رو بشمارید، چون ممکنه انگشتاتون و انگشترتون رو دزدیده باشن. توصیه مقام معظم رهبری در مورد عدم خوشبینی و خوشبین نبودن، توصیه حکما و مراجع اعظام تقلید و مفسرینی مثل آیت الله جوادی و بزرگان دیگه، به سخره گرفته شد توسط دولت آقای روحانی، خوشبین بودن. حاصل این خوشبینی این شد که بعد از این که مذاکرات تموم شد، آقای هاشمی گفتش که ظریف به من گفته که کری بهش قول داده که مشکلات حل میشه، تحریما برداشته میشه، و این شد در روزنامه شرق تیتر که امضای کری تضمینه. بابا امضای رؤسای 5 تا کشور پای این سند بوده، 5 به علاوه 1، کری چه کار است؟ کری مذاکره کننده است از طرف آمریکا، بعدم رفته سازمان ملل، این سند شده قطعنامه 2231 دیگه، قطعنامه سازمان ملله. اما چی شد؟ خوشبینی تیم مذاکره کننده موجب شد که کلای سر اینا رفت دیدنی. این دلیل اولی که فریب خوردن، تیم مذاکره کننده ما فریب خورد. دلیل دوم این بود که آمریکایی‌ها از مراوده با تیم مذاکره کننده ما انتظار بسیار بالاتری داشتن که گام اولش محقق شده بود، کشوندن ایران پای میز مذاکره و شکستن ابهت ایرانی که میگفت آمریکا استکبار جهانیه و شیطان بزرگه. یعنی ببین ایران اومدی با شیطان بزرگ نشستی پای میز مذاکره، پس شما با شیطان کوچیکتر هم میتونید برید بشینید پای میز مذاکره، با خود ابلیس هم میتونید برید بشینید پای میز مذاکره. حالا که اومدی پای میز مذاکره، ابهت تو این مرحله میشکنم، اما ازت انتظارات بالاتری دارم. خانم وندی شرمن، زن مذاکره کننده تیم آمریکایی، بعد از مذاکرات هتل کوبرگ و اجلاس وین نمیرفت آمریکا، میرفت رژیم صهیونیستی توی تل آویو، و شنیدید که اونجا نتانیاهو گفته، گزارش میداد به نتانیاهو که مراحل مذاکرات تا اینجا رسیده. نتانیاهو میگفتش که باید ایران بپذیره در برجام در مذاکرات هسته‌ای که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، یعنی نورمالایز بشه. و وندی شرمن می اومد بیرون مصاحبه می کرد، می گفت الان زوده، بذار برای مراحل بعدی. این که وقتی ترامپ هم اومد سر کار چند بار توییت زد که ایران باید تبدیل بشه، به انگلیسی می گفت A normal nation. این A normal nation یعنی یک ملت نرمال، که در ایران اصلاح طلبا گفتن که آمدن آقای روحانی برای نرمالیزیشنه. سعید حجاریان روی جلد مجله اندیشه پویا رسما عکسشو زدن و بالا سرش نوشتن که نورمالیزاسیون، نورمالیزیشن. نورمالیزیشن یعنی چی؟ تبدیل شدن ایران به کشور نرمال. کشور نرمال چه کشوریه؟ کشوریه که از دید آمریکا اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. آمریکا کشوری رو نرمال میدونه که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. الان این معاملاتی که داره بین امارات با رژیم صهیونیستی انجام میشه که امارات اسرائیل به رسمیت شناخت و بحرین اسرائیل به رسمیت شناخت، به انگلیسی چی میگن در خبرگزاری ها؟ میگن نورمالیزیشن. نورمالیزیشن یعنی نرمال شد، روابط اسرائیل با امارات نرمال شد، روابط اسرائیل با بحرین نرمال شد. اینا مدام انتظاری که از ما داشتن این بود که در اون مذاکرات برجام ایران بپذیر اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، نورمالیزیشن صورت بگیره. الان چرا اسرائیل ناراحت از برجام؟ میگه به شرطی باید مذاکرات شروع بشه که ایران بپذیره اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. حالا سعودی اومده میگه ایران باید از منطقه بره بیرون، نیروی قدس رو باید حذف کنه، آمریکا میگه باید موشکیتونم بدید. این که شما شنیدید هسته‌ای رو دوباره میخوان به مذاکره بذارن و گفتن این که محدودیت هست، محدودیت رو باید ابدی بشه، ایران باید همیشه غنی سازی رو بذاره کنار. اگه الان گفتن 10 سال، بعدا باید کلا بذاره کنار. هسته‌ای رو از نو میخوان دوباره به مذاکره بذارن، از نو یه چیزایی رو تحمیل کنن. موشکی رو میخوان از چنگ ایران در بیارن، اینم شنیدید. منطقه ای رو از چنگ ایران میخوان در بیارن. ایران حق نداره توی هیچ کشور دیگه ای به اصطلاح بره حضور داشته باشه، در سوریه، عراق، لبنان و جای دیگه. این تا اینجاشو شنیدید، هسته ای، موشکی و منطقه ای. اما اصلی رو نمیذارن شما مطلع بشید. اصلی اینه که رژیم صهیونیستی و آمریکا خط قرمزی که تعریف کردن نرمالیزیشنه. نرمالیزیشن رو اصلاح طلبها از همون اول گفتن، یعنی تابستون 1392 که آقای روحانی اومد سر کار، حجاریان رسما اعلام کرد دولت روحانی برای نرمالیزیشن آمده. نرمالیزیشن همینیه که الان شما دارید بین امارات و رژیم صهیونیستی میبینید. کلمه نرمالیزیشن همینه. که بعد وقتی من رفتم نشستم توی تلویزیون هایپر نرمالیزیشن رو با مستند آدام کورتیس در برنامه آقای طالب زاده نشون دادم، گفتم آقا اساسا آمریکا دنبال نرمالیزیشن ایرانه، دنبال نرمالیزیشن کشور من، اصلا همه دنیا باید بپذیرن برن با آمریکا با رژیم صهیونیستی یکی بشن دیگه، ولی خود آمریکا داره هایپر نرمالیزیشن میشه، خودش داره نرمهاش به هم میریزه که امسال در انتخابات آمریکا دیدید نرمها و هنجارهای آمریکا در دموکراسی امسال کاملا به هم ریخت. ببینید عزیزان، مسئله رژیم صهیونیستی که الان عصبانیه از قضیه برجام اینه که برجام اسرائیل رو به رسمیت نشناسوند و وندی شرمن گفت این گام اوله، گام دوم میریم سراغ موشکاشون، برجام دو، گام سوم میریم سراغ مسائل منطقه‌ای نیرو قدسشون، برجام سه، برسه برجام آخر هم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستیه. اینجا که وقتی این پلن کلی خانم وندی شرمن منتشر شد و ایشون اینجوری گفت، شخص مقام معظم رهبری در تریبون رسمی که همه شنیدید، ایشون اومد گفت آقا ما برجام 2, 3, 4, 5, 6 نداریم، برجام همون برجام قرار بوده. شما با توقف فعالیت هسته ایران شما تحریم ها رو بردارید همه رو. ایشون بیش از 20 مورد شرط گذاشته بود که 9 تاش برجسته شد و بعدن اعلام شد که هیچ کدوم از اون 9 تا شرطی که مقام معظم رهبری برای برجام گذاشته بودن توسط آقای ظریف رعایت نشد و خود مقام معظم رهبری آمد در تریبون رسمی رسما ایشون گفت که آقای وزیر خارجه، یعنی آقای ظریف آمد به من شخص رهبری گفت ما نتوانستیم خط قرمز را رعایت کنیم. رک، این حرفی که حرف مقام معظم رهبری، ادعای من نیست. پس ببینید الان یه مغلطه دارن میکنن اصلاح طلبا، میگن انقلابیا نگران برجامن و هم نگران هم دوباره برجام شروع بشه، اسرائیل هم نگرانه، پس این دوتا با هم همجبهن. نخیر، شما مزورا با اسرائیل هم جبهید. رژیم صهیونیستی شاکیه که چرا در دوره‌ای که ایران رفته بود پای میز مذاکره داشت همینجوری امتیاز میداد و هسته‌ای رو داد رفت، تا تنور داغ بود نون رو نچسبوند خانم وندی شرمن و آقای جانکری. اعتراض آمریکایی‌ها اینه که اعتراض رژیم صهیونیستی به آمریکا اینه که اون روزی که ایران آمده بود سال 92 93 94 داشت امتیاز میداد و میشد به ایران تحمیل کرد، باید نرمالیزیشن رو صورت میدادی شما آمریکایی‌ها، ایران اسرائیل رو به رسمیت میشناخت، میگفتی یا اسرائیل رو به رسمیت بشناخت یا تحریما رو بر نمیداریم. بعد که این پروژه شکست خورد، آمریکا برای اینکه دل رژیم صهیونیستی رو به دست بیاره گفت اشکال نداره، الان میریم امارات و بحرین و قطر و سعودی و سودان و این کشورها رو به زور هم که شده میاریمشون پای مذاکره تا اینا بیان نرمالیزیشن بشه. الان شما به انگلیسی کلمه نرمالیزیشن رو بنویسید، یه امارات بنویسید، یه رژیم صهیونیستی، جستجو کنید تو همه آنچه در طول این یکی دو ماه گذشته در نزدیک شدن اسرائیل و امارات و بحرین اینو انجام شده تو قالب پروژه به نام نورمالیزیشن. پس اولین دلیلی که کلار افسر تیم مذاکره کننده ما و فریب خورد این بود که تیم مذاکره کننده ما خوشبین بود به آمریکا، خوشبین بود به غرب و به مذاکرات، برخلاف نظر مقام معظم رهبری عمل کرد که ایشون میگفت خوشبین نباشید و ایشون میگفت من خودم خوشبین نیستم. دوم نکته این بود که انتظار آمریکایی ها از برجام زیاد بود، چون این انتظار محقق نشد برجام خود به خود نابود شد. انتظار آمریکایی ها این بود که یا ایران پلکانی، اول برجام هسته‌ای، دوم برجام موشکی، سوم برجام منطقه‌ای، چهارم برجام حقوق بشری، پنجم برجام فلان 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 فلان، برجام آخر هم برجام به رسمیت شناختن اسرائیل باشه. انتظارشون این بود یا پلکانی یا همون اول حرف آخر رو بزنن، ایران تو بیا اسرائیل رو به رسمیت بشناس، بقیه موارد رو باید حل میکنیم. مقام معظم رهبری اومد چی گفت؟ ایشون اومد گفتش که اینا الان در مورد منطقه دارن حرف میزنن، فردا نمیگن نیروی قدس رو منحل کنید، میگن کل سپاه رو منحل کنید. این جمله مقام معظم رهبری در تریبون رسمی بود. فردا آمریکا میاد میگه آقا هسته‌ایتون رو دادید، موشکی رو دادید، اینو دادید، کل سپاه رو فعلا منحل کنید، که همین کارم آمریکایی‌ها کردن. پارسال یادتونه سال 98 بهار سپاه رو گذاشتن جزو گروه‌های تروریستی، یعنی یک نیروی مسلح رسمی یک حکومت رو آمریکایی‌ها گذاشتنش تو لیست گروه‌های تروریستی، انگار سپاه گروه چریکیه. همونطور که حزب الله لبنان و حماس رو تو جبهه مقاومت می‌ذارن تو گروه‌های لیست گروه تروریستی، برای چی؟ برای روز مبادایی که دوباره مذاکره شد. مثلا فکر کنید فردا مذاکره شروع شده، آمریکا میاد میگه خب موشکاتون رو باید بدید بره. چرا باید بدیم بره؟ موشکاتون دست یه گروه تروریستی به نام سپاه، موشکاتون تو نیروی هوافضای سپاه، سپاه هم که یه گروه تروریستیه، ما اصلا موشکاتون ازتون نمیخوایم دیگه، حاجی زاده و نیروی هوافضا نباید برن، کل سپاه باید بره، اصلا سلامی باید بیفته جلو، 5 تا فرمانده نیروهاش هم پشت سرش، کل پاسدارا رو گونی بکشید سرشون، بدید ما آمریکایی ببریم تو گوانتانامو که چی شده؟ چون اینا تروریستن، اصلا حق ندارن موشک داشته باشن. دوستانی که فکر میکنن آمریکا میخواد سر قضیه موشکی ما مذاکره کنه اشتباه میکنن. آمریکا به قول مقام معظم رهبری حالا اومده میگه که آقا اصلا سپاه رو کلا منحل کنید. این که البته مقام معظم رهبری گفتن مال قبل از این بود که سپاه رو بزنن جزو گروه تروریستی. الان دیگه نمیگن سپاه رو منحل کنید، میگن سپاه رو به ما تحویل بدید چون تروریسته. اینا فرد بشنن پای میز مذاکره میگن آقا سپاه رو تحویل بدید چون تروریست. اینه دوستان اشتباه میکنن، فکر میکنن قراره در برجام های بعدی بگن آقا در مورد منطقه مذاکره کنیم که مثلا نیروهاتون از منطقه ببرید بیرون، یا در مورد موشکاتون مذاکره کنیم موشکاتون هم بدید. منطقه دست کیه؟ نیرو قدس. موشکا دست کیه؟ نیروی هوافضا. اینا مال کیه؟ مال سپاه. وقتی اومده سپاه رو گذاشته جز گروه تروریستی و به قول مقام معظم رهبری میان میگن آقا سپاه رو منحل کنید، میگن آقا سپاه رو کلا بدید، اینا همه تروریستن، تا ما مثلا چرخ هواپیما بهتون بدیم، گور بابای خودتون و چرخ هواپیماتون. لذا ببینید اصلا ماجرا این نیست، ماجرا نورمالیزیشنه. از اول هم دولت آقای روحانی میدونست، از اول هم اصلاح طلبا میدونستن. سند حرف من چیه؟ شما جستجو کنید، حجاریان کلمه نورمالیزاسیون، کی؟ تابستون 92، اول روی کار آمدن دولت آقای روحانی. و بعدن سالهای بعد در مجله اندیشه پویا رسما حجاریان نوشت نورمالیزاسیون ویژگیاش اینه. البته بماند که بعدن همینا تو همون مجله چند سال بعد نوشتن که نورمالیزیشن شکست خورد. بله، چون آدم هوشمندی نشسته بالای این مملکت به نام سید علی خامنه ای و این انقدر تیزبین و تیزهوش و بدبین به شیطان و ابلیس و دشمنه، چنان به اونا بدبینه که میدونست اینا تهش میخوان به کجا برسن. لذا کوتاه نیمد. پس دلیل اول خوشبینی آقای ظریف و آقای روحانی به دشمن بود، دلیل دوم مقوله انتظار زیاد آمریکایی‌ها از برجام بود که اون انتظار داشتن این اتفاق بیفته و به همه زدن که الان هم انتظار دارن تو سطح بالاتری کارو جلو برن. دلیل سوم انتظار زیاد دولت آقای روحانیه. دولت آقای روحانی دنبال مذاکرات برجام نبود برای مشکل اقتصادی. آقای روحانی از 10 سال قبل، 10 سال، 83 میشه 9 سال قبل، 92 ایشون اومد سر کار، سال 83 ایشون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص پروژه رو سفارش داده بود به دکتر شاهنده اینا، که اینا وقتی این کتاب رو تنظیم کردن سال 93 اردیبهشت وقتی این کتاب سند حکومتی چاپ شد، مقدمهش خود آقای روحانی نوشت به اسم اصلاحات دنگ شیاپینگ. اسم کتاب اینه، چین نو. همطوری که چین کل ایدئولوژی کنار گذاشت، همه چیزش رو کنار گذاشت، درها رو باز کرد به روی آمریکایی‌ها و سیاست درهای باز رو اعمال کرد، آقای روحانی دنبال پروژه سیاست درهای باز شبیه دنگ شیاپینگ بود. همه چیز کشور رو بدین دست خارجه، بگیم آقا شما بیا اینجا سرمایه‌گذاری کن و ما هم دیگه هیچ تفکر ایدئولوژیکی نداریم. مقدمه آقای روحانی بر کتاب سیاست به اصطلاح درهای باز چین نو رو، سیاست دنگ شیاپینگ رو، سال 1983 بخونید. تصور آقای روحانی این بود که سال 1184 آقای هاشمی تون انتخابات رأی میاره، یک سال بعد، چون 83 این کتاب تموم شد، 84 آقای هاشمی رأی میاره، آقای هاشمی میاد سیاست درهای باز چین رو تو ایران پیاده میکنه. این انتخابات 8 سال عقب افتاد، به جای آقای هاشمی خود آقای روحانی آمد. آقای روحانی تا اومد شروع کرد سیاست درهای باز چین رو تو ایران اجرا کردن. یک گزاره و کدش این بود که آمریکا بیا پای میز مذاکره در قضیه برجام، من هسته‌ای رو به تو میدم، تو هم یک کمی تحریم ها رو بردار. ولی آقای روحانی رفت پشت تریبون رسما گفت ما آماده ایم برای مراحل بعدی مذاکرات و مراحل برجام های بعدی، که مقام معظم رهبری اومد جلوی ایشون وایساد، فرمود که ما هیچ برجام دیگه نخواهیم داشت، برجام 2, 3, 4, 5 نداریم. این دعواها تو تریبون بوده، یعنی هم موزه مقام معظم رهبری، هم موزه آقای روحانی. آقای روحانی دنبال این بود که مثل سیاست درهای باز چین بگه آقا اسلامو جمع می‌کنیم، جمهوری اسلامی رو هم جمع می‌کنیم، دین هم می‌ذاریم بره کنار، فقط شما غربیا توی این نرمالیزیشن بگید ما چه کار باید بکنیم. مقام معظم رهبری 94، 6 ماه بعد از تصویب برجام، روزی که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی رفت دیدن مقام معظم رهبری، ایشون در 19 بهمن 1194، برید این متن از اون سایت ایشون بردارید، 19 بهمن 1194 دیدار همافران ارتش جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری گفت دشمن با یک عمامه به سر بالای این مملکت مشکلی نداره، دشمن با ظاهر اسلام و جمهوری اسلامی مشکلی نداره، با پوسته اسلام مشکلی نداره، با باطن اسلام و نظام مشکل داره. مثل، حالا این تیکش مال منه دیگه، مثل چین، پوسته حکومت چین کمونیستیه، مغز و محتواش رو آمریکا لیبرالیستی کرد. حالا بالا سر جمهوری اسلامی یک رهبر دینی ولایت فقیه، یک رئیس جمهور تو لباس روحانیت، اما مغز و محتوا اونی که آمریکا میخواد، یعنی لیبرالی. این میشه نرمالیزیشن. مقام معظم رهبری 94 روز 19 بهمن 94 به این استراتژی حمله کرد. اونجا بخونید چقدر قشنگ میگه که دشمن با اینکه بالای سر نظامی عمامه به سر باشه مشکلی نداره، با صورت اسلام مشکل نداره، با سیرت اسلام مشکل داره، با صورت نظام مشکل نداره، با سیرت نظام مشکل داره. ببینید هوشمندی این فرد رو. این شد دلیل سوم که کلا رفت سر دوستان. خوشبین بودن به آمریکا، آمریکا انتظارات زیادی داشت که با این مذاکرات نظام رو براندازی کنه، نرمالیزیشن کنه. این دوستان هم انتظار خاصی داشتن که این مذاکرات شروع بشه، توی خوشبینیشون میخواستن سیاست درهای باز رو اعمال کنن، جمهوری اسلامی رو خلاصه ببرن به سمت مدل دنگ شیاپینگ. این طرح هم مال کسی است به نام آقای سریالقلم. سریالقلم موقعی که دبیرخونه مجمع تشخیص مصلحت، توی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیک سردبیر مجله راهبرد آقای روحانی بود، سریالقلم خودش گرفته بود چون لای، آقای روحانی هم گرفته بود دنگ شیاپینگ، و هر چی تو این زمینه مقاله می نوشت، برید مقاله رو ببینید، همش تلقیش اینه، یعنی الان دارن همون نقش چوئن لای و دنگ شیاپینگ رو اجرا میکنن. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم این بود که این فریبی که خوردن مذاکره کننده های ما و کلایی که سرشون رفت اینه که از نظر حقوقی نمیشناختن این مشکلات هسته‌ای رو، نمیدونستن مشکلات تحریم کجاست. که دوتاشو نام بردم برای شما. اولیش یوترن رو نمیشناختن، بعد از برجام اعتراف کردن که نمیدونستن. دوم اینکه قانون عیسی رو نمیدونستن که باید تو مذاکرات پیگیری کنن حل بشه. نتیجه این شد که کلا سرشون رفت. چجوری فریب خوردن کلا سرشون رفت؟ ببینید مذاکرات هسته‌ای دوتا بال داشت دیگه. بال هسته‌ای ما که ما باید میدادیم میرفت، بال تحریم‌های اقتصادی که توسط آمریکا اجرا شده بود. آمریکایا کنار دست همه وزیر خارجه های پنج به علاوه یک، وزیر انرژی خودشونو گذاشتن آقای مودیز رو. آقای مودیز با آقای دکتر صالحی رئیس انرژی اتمی ایران با همدیگه می نشستن در مورد جزئیات فنی چگونگی جمع کردن سانتریفیوژا و فوردو و نتنز و آب سنگین عراق و پر کردن بوتون صحبت می کردن. یعنی کارشناسی بخش این بال، بال بخش هسته ای، توسط مودیز وزیر انرژی آمریکا و صالحی رئیس انرژی اتمی ایران انجام میشد. اونا کارو کارشناسی میکردن، میذاشتن رو میز پنج به علاوه یک این وزیر خارجه ها. این طرف باید چه اتفاقی میافتاد؟ بال این طرف، یعنی بال تحریم های اقتصادی، از ایران آقای سیف رئیس بانک مرکزی و آقای طیب نیا وزیر اقتصاد باید میرفتن، از آمریکا هم وزیر خزانه داریشون باید میومد آقای جک لو. این آقای لو باید میومد مینشست، آقای طیب نیا و آقای سیف بهش میگفتن آقا یه تحریمیه به اسم یوترن، اینو باید شما ابغاش کنید یا مثلا کلا یه جوری حل کنید که ما بتونیم مستقیم با دلار کنیم. دو، قانون داماتو، قانون عیسی که سرمایه‌گذاری خارجی 20 میلیون دلار بیشتر نمیشه، اینم باید حل کنید. 3 4 5 یک یکی باید میشمردن. آقای لو وزیر خزانه داری آمریکا یا میپذیرفت یا نمیپذیرفت. اگه نمیپذیرفتن میبردن میذاشتن رو میز وزرای خارجه، میگفتن آنچه که آقای صالحی با آقای مودیز برای بخش هسته ای توافق کرده، این رو به قول معروف یر به یر کنن دیگه. اگر این میپذیرفت اینم پذیرفته میشد. اما دوستان ما چون مفاد حقوقی رو نمیدونستن کلا رفت سرشون. اصلا چنین تیمی تشکیل نشده بود، تیمی که مسئولین اقتصادی و بانک مرکزی ایران برن با مسئولین خزانه داری آمریکا بشینن کنار هم تحریما رو 1 2 3 4 ببندن. ولی در بخش هسته ای اونا بدون اینکه تکلیفشون روشن بشه سانتریفیوژ به سانتریفیوژ حاضر نشدن بحث حقوقی رو که به اصطلاح بدن دست وزرای خارجه. اول آقای مودیز با آقای صالحی، بعد وزرای خارجه، یعنی جان کری و ظریف و دیگران. پس چهارمین دلیلی که کلا رفت سر تیم مذاکره کننده ما، تیم مذاکره کننده ما نمیدونست مفاد تحریم ها چیه، کلا گذاشتن سرش، گفتن تحریم های اولیه، تحریم های ثانویه. بابا مگه بحث فلسفیه؟ مگه بحث کلامیه؟ بحث حقوقیه، دقیق باید اسم ببری کدوم تحریم. اینو کی اعتراف کرد آقای ظریف؟ بهمن 1395 در دیدار بخش خصوصی در اتاق بازرگان. اما رسیدیم به بند پنجم. بند پنجم روانشناختیه. میدونستن که این ایرانی ها و مسئولین ایرانی از خانواده های سنتی اومدن بالا. مقامات جمهوری اسلامی آدم های خانواده سنتی هستن. آقای ظریف که آدم لیبرالیه از یه خانواده مذهبی سنتیه. آقای عراقچی از یک خانواده مذهبی متدین این طرفه. یه روز هم زمان دفاع مقدس بسیجی بوده رفته جبهه. آمریکایی‌ها و سرویس‌های اطلاعاتیشون این چیزا رو میدونن. انگلیسی‌ها سرویس MI6شون میدونه، آلمانی‌ها سرویس BND‌شون میدونه، فرانسوی‌ها سرویس امنیت خارجیشون میدونه، اطلاعات خارجیشون، آمریکایی‌ها سازمان سیاشون میدونه. ببینید در مذاکرات این کارشناسان میشینن از نظر روانشناختی حالات روحی فرد رو بررسی میکنن. چون مقامات جمهوری اسلامی افراد از خانواده‌های سنتی مذهبی اومدن بیرون و در درون خانواده خودشون با اطرافیان خودشون حجب و حیا دارن، با زنها راحت نیستن. لذا اینا آمدن از یه دوره‌ای با یه ترفند ویژه‌ای خاویر سولانا رو کنار گذاشتن، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو، زمانی که با علی لاریجانی خاویر سولانا میومد مذاکره میکرد. از دوره آقای جلیلی آمدن یه خانمی رو گذاشتن به نام خانم کاترین اشتون، چون آقای جلیلی حزب اللهیه، بسیجیه و این آدما با زنای نامحرم معذبن اصلا. یعنی آرامش ندارن، یعنی ذهنشون آروم نیست. وقتی یه خانم به اصطلاح نامحرمی هست اذیت میشن. اینا تجربه‌ای داشتن با خانم کاترین اشتون، آمدن رسوندنش به یه خانم چپگرایی در ایتالیا به نام خانم موگرینی در دوره آقای ظریف. خانم موگرینی رو گذاشتن کنار آقای ظریف. آقای ظریف هم آدمی از خانواده مذهبی سنتی، خب کنار دست آقای عراقچی خانم هلگا اشمیت رو گذاشتن. شما هر عکسی ببینید از مذاکرات، ته میز آقای عراقچی و خانم هلگا اشمیت دو نفری جفت هم نشستن. حالا آقایونی که از خانواده مذهبی سنتی هستن معذبن. روانشناسی استراتژیک اینه. ما در علوم استراتژیک یه حوزه تخصصی داریم به نام روانشناسی استراتژیک. روانشناسی استراتژیک از این بحث مسائل اجتماعی افسردگی سیاسی در نظام اجتماعی رو مورد بررسی قرار میده تا وضعیت روانشناختی رهبران، فرماندهان، مدیران، دیپلمات‌ها. پدیده عجیبیه. آمریکایی‌ها تو تیم مذاکره کنندشون جان کری یه خانومی رو گذاشت به نام خانم وندی شرمن که این میومد با آقای عباس عراقچی درباره نوه‌شون با هم صحبت میکردن. آقای عراقچی تازه خدا بهش نوه داده بود، اون خانم وندی شرمن هم تازه خدا بهش نوه داده بود. حالا میومدن بیرون جلسه در مورد نوه‌شون. خب میدونید بالاخره آدمای متدین، یعنی آقای جلیلی، متدینای سنتی، آقای مثلا عراقچی، متدینای سنتی لیبرال یعنی آقای ظریف، اینها راحت نیستن با زنهای دیگه. تو چارچوب میخوان بشینن حرف بزنن، سرشونو بندازن پایین، معذبن. یک دلیل این که مذاکرات به اینجا کشید و صدمه خوردیم کنار اون مؤلفه‌های دیگه که اشاره کردم این بود که اتحادیه اروپا و آمریکا هوشمندانه تعدادی زن رو گذاشتن تو تیم مذاکره کننده، هم زنهای مذاکره کننده آمریکایی مثل وندی شرمن، هم زنهای اروپایی مثل کاترین اشتون، مثل خانم موگرینی، که اینجا وقتی آمد تو مجلس اصلاح طلبا دیدید چه افتضاحی شد برای عکس سلفی گرفتن با موگرینی. یه بدبختی داشتیم که این، ببینید سرویس‌های اطلاعاتیشون رو این ریاکشن‌ها کار میکنن. یعنی وقتی دیدن که مردای ایرانی اولا خیلی مأخوذ به حیا تو این قضیه، بعد ثانیا اینجوری به این فلاکت میکشه کارشون که بخوان اینجوری عکس بگیرن، اینا رو این ملاحظات برای مذاکرات فکر میکنن. و بعدش هم خانم هلگا اشمیت، میدونید که دیروز خانم هلگا اشمیت رو چون دوباره احتمالاً ایران میخواد برگرده به مذاکرات و برجام دوباره میخواد شروع بشه و بایدن اومده گفته میخوان کارو شروع کنن، هوشمندانه خانم هلگا اشمیت رو اتحادیه اروپا گذاشتن مسئول امنیت و حوزه امنیتی مجموعه اتحادیه اروپا. یعنی خانم هلگا اشمیت که 4-5 سال کنار دست آقای عراقچی مینشست الان ارتقا پیدا کرد، اومد توی سطح کلانی و کارش رو شروع کرد. من فکر میکنم 10 بار تا 15 بار به مسئولین نامه نوشتم که آقا 4 تا خانوم بذاری تو تیم مذاکره کننده، 4 تا خانوم ایرانی. حتی من پیشنهاد کردم که اگه شما خانومی که از نظر روانشناختی نتونه پس اینا بر بیاد داشته باشید، من 2-3-4 تا از خانومای دانشجوی خودمون که مباحث استراتژیک رو میدونن به شما معرفی میکنم، اینا رو دستگاه اطلاعاتی تایید صلاحیت کنه، شما یه خانومای دیپلماتی هم ببرید توی اون جلسات مذاکرات، خانوما بهتر میتونن همدیگه رو خنسا کنن. من بهشون گفتم شما ببینید اگر 2 تا خانوم تو تیم مذاکره کننده ما باشه، این خانوما به سادگی اثر اون خانوما رو تو تیم مذاکره کننده خنسا میکنن. مردای ایرانی از این حالت معذب بودن خارج میشن. تیم دیپلماتیک ما از نظر روانشناسی داره اونجا صدمه میخوره، راحت نیستن، معذبن. 3-4 تا خانم میشینه روبروشون با کنار آقایون دیگه مثل جان کری و مثلا فرض کنید افراد دیگه. ولی متاسفانه آقایون با وجودی که ادعا میکنن خیلی لیبرالن، خیلی ادبیات مثلا کلاسیک میدونن، خیلی نمیدونم تو خارج از کشور درس خوندن، این حد اقلا رو در دانش اطلاعاتی در دستگاه اطلاعاتی نمیدونن که از این وضعیت استفاده شد. من وقتم تموم شده، چون نمیخوام دیگه خیلی طول به اصطلاح این طولانی بشه، اجمالا عرض میکنم 5 عامل اصلی موجب شد که تیم مذاکره کننده ما فریب خورد و برآورد محاسباتیش غلط بود از صحنه مذاکرات و لذا کلا رفت سرش. اولی خوشبینی بود، دومی انتظارات بسیار بالای آمریکایی‌ها در مذاکرات که الان هم دارن همون اشتهای بالاشون رو مطرح میکنن، قرار نبود یه چیزی بدن یه چیزی بگیرن حل بشه. دوم انتظار بسیار بالای مذاکره کننده ما برای مراحل بعدی، چون فکر میکنن اگه این دفعه تو این مذاکرات یه چیزی حل نشد تو مراحل بعدی حل میشه، باید همونجا دست به دست مشکل حل میکردن. چهارمیش اینه که به مفاد حقوقی اشراف نداشتن در قضیه قانون داماتو و قانون یوترن و غیره. پنجمیش هم این بود که از نظر روانشناسی استراتژیک و روانشناسی سیاسی اونا هوشمندانه از قبل از روی کار آمدن این دولت در دوره دولت قبلی شروع کرده بودن از در واقع مذاکره کننده های زن در اتحادیه اروپا استفاده می کردن و می دونستن که مردای ایرانی چون مذهبی سنتی هستن راحت نیستن با خانوما. این 5 تا عامل هر کدوم 20% وزن داشته باشه تیم مذاکره کننده ما رو دچار مشکل می کنه. جمله آخرم اینه که آیا مذاکرات انجام میشه؟ چه بشود چه نشود به دولت آقای روحانی وصال نمیده. اینجوری نیست که فردا بایدن بیاد پس فردا، یعنی اول بهمن میشه 20 ژانویه، 20 ژانویه که به اصطلاح بایدن بیاد سر کار بخواد شروع کنه اول بهمن حداقل 3-4 سال طول میکشه، چون که مضاف بر آنچه که در برجام آقایون نتونستن حل کنن مثل یوترن و داماتو، یه بدبختی دیگه به وجود اومده. در دوره ترامپ قانون ایسا هم اضافه شد به قانون کاتسا و انقدر الان پیچیده شده که اگه مذاکرات دفعه پیش 2 سال طول کشید، این دفعه برای اینکه به همون وضعیت 2 سال پیش برگردن 4 سال بعد مذاکره کنن، لذا اتفاق خاصی نمیفته. من این نکات رو از این جهت عرض کردم خدمت شما دوستان عزیز جوان که دوستان جوان دانشجوی ما، جوانان انقلابی، بدانند که از گذشته باید عبرت گرفت. 7 سال گذشته هزاران جلد کتاب برای ما تجربه داره. تجاربی که در دوره مذاکرات 5+1 و برجام و بعدش شکست برجام و بعد اومدن ترامپ و بعد شرایط امروز به وجود اومده، بیش از 1000 جلد متن تخصصی میتونه از توش در بیاد و تجربه عظیمی است. یک ملتی که نتونه گذشته رو به خاطر بیاره و تجربه گذشته خودش و دیگران رو به یاد بیاره مبتنی بر اون عمل کنه، محکومه که همون رو دوباره تجربه کنه و ما نمیخوایم دوباره تجربه کنیم. آزمون خطا تموم شد، مردم ما باید بدانن چه اتفاقی افتاده بود. لذا من این شکستی که در مذاکرات هسته‌ای خوردیم و کلایی که سر مسئولینمون رفت و فریبی که اینها خوردن، این رو از این جهت دستمایه قرار میدم که نسل شما رو توجیه کنم، قانع کنم، آشنا کنم با فنون و تکنیک‌های تفکر استراتژیک در این حوزه که شما انشالله وارد قرن جدید شدید، در قرن آینده با چشم باز و با آگاهی جلو برید و از این اتفاقات نیفته مثل 100 سال پیش که ترکمنچای گلستان تو سفره ملتمون گذاشته شد و این دفعه که برجام گذاشته شد. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم روز دانشجو رو خدمت شما عزیزان جوان در سراسر ایران و به ویژه در استان عزیز و دارالمؤمنین یزد، و امیدوارم که انشالله این بیماری کرونا و این ویروس کرونا کنار بره و این بیماری که در بین مردم جهان متاسفانه شایع شده این منتفی بشه، بشه دوباره جلسات رو حضوری خدمت شما عزیزان دانشجو برگزار کرد. ان شاء الله و سلام.